بعد نقطه مهمتر از اینه که در میان این کاروان بزرگی که در حال حرکته، در واقع از ادیان مختلف، هم مسلمان، مسیحی، یهودی و سایر نهله‌های فکری دیگری تو این کاروان هستن. پس نشون میده که مسئله فلسطین یک مسئله جهانی شده و کمک برای حذف، رفع حذف به اصطلاح مردم غزه دیگه برای رژیم صهیونیستی محدود به یک کشتی، دو کشتی، یک کشور، دو کشور یا اصلا خود جمهوری اسلامی نیست.
درسته. خدمت از ماست. حالا به نظر شما، من الان داشتم خبرها رو که مرور میکردم، حالا به دستور بنیامین نتانیاهو محاصره دستور داده برای توقف تمام کشتی‌ها و محاصره کاملشون، تو خبرها که داشتم مرور میکردم نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی خب حمله هم به کاروان صمود داشتن. شما چقدر احتمال میدید که این اتفاق بیفته و چند فروند از این شناورها بتونن این محاصره رو بشکنن برن و برسن به سرزمین های اشغالی و باریکه غزه؟
جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده دیگه بحث احتمال نیست. قطر رژیم صهیونیستی مقابله خواهد کرد. پشتیبانش هم غرب و اروپا و آمریکاست.
درسته.
منتها تفاوتش اینه که تعداد شرکت کنندگان در این کمک جهانی زیادتر شده.
درسته.
یعنی قریب به 1000 کشتیه. یعنی نتانیاهو یا نیروهای نظامیش باید با این 1000 کشتی مبارزه کنه. فرضاً اگر به اصطلاح این حرکت رو متوقف کنه، دیگه بحث حقوق بشر جهانی پیش میاد. یعنی موج بین المللی پیش میاد. تو سال 2011 3 تا کشتی بود و 3 تا کشتی هم به یه شکلی گم شد تو اخبار، با توجه به اینکه کارتل‌های رسانه‌ای صهیونیستی این اخبار رو پوشش ندادن. این که اما این 1000 کشتی با توجه به شرایطی که الان رژیم صهیونیستی در حوزه دیپلماسی عمومی در سطح جهان به عنوان یک حکومت منفور شناخته میشه، محدود کردن این کاروان به سود حتی خدای نتانیاهو به نظرم نیست و بهتره که این مسیر رو برای این کمک باز کنه. حالا از راه‌های دیگر میتونن کمک‌های برسن، مثلا هلیکوپتر کنن یا هوایی بده، اما اونها تأثیرات خیلی زیادی در حوزه باز عرض می‌کنم دیپلماسی عمومی، چون من دیپلماسی رسمی رو نمیگم، برای اینکه دولت‌ها به دلیل فشار استکبار جهانی، صهیونیست جهانی به معنای خفه خون گرفتن، سکوت کردن.
بله درسته.
داد معدودی الان دولت ها مثل جمهوری اسلامی، چند تا کشور دیگه صدا شمرده. این حرکت حرکت دولتی نیست، حرکت مردم جهانه و آقای نتانیاهو هم سر همین موضوع ناراحته و به تعبیری شهیدش یه جمله‌ای داشت: آمریکا عصبانی باش
از این عصبانیت بمیر.
الان ما به آقای نتانیاهو این جمله شهیدش رو میگیم. این عصبانیت آقای نتانیاهو دلیلش اینه که یک موضوع جهانی ایجاد شده و مقابله کردن با موضوع جهانی به سادگی.
آیدی چون من زیاد مصادره اوقاتتون نمیشم، فقط این پرسش آخر من رو هم اگر مختصر پاسخگو بشید ممنونتون میشم. خب این اتفاقی که افتاد تو خیلی از کشورها، این حالا به حمایت از مردم مظلوم و مؤمن غزه روی داد، حالا مثلا توی اسپانیا، ایتالیا، بعد حد جای جای دنیا میبینیم، نیوزیلند، یعنی 5 قاره‌ای که وجود داره یه خیزش مردمی ایجاد شده و دولت‌ها رو به نوعی مجبور کردن. حالا به فرض اینکه این کاروان هم نتونه هیچ کاری انجام بده، آیا این احتمال وجود داره برخی از کشورهایی که حالا مثلا اسپانیا اگر اشتباه نکنم دیگه حالا محدود کرد و اینکه حالا ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی رو به نوعی تحریم کردن، احتمال این وجود داره که برای حمایت از این کاروان یا به نوعی واژه انگلیسی چه بخوایم بگیم اسکورت، برخی از دولت‌ها بیان حالا مثلا یه ناوچه یا یک شناوری هم بیارن که بخواد دفاع بکنه؟ یه دونه که بود بینشون ایتالیایی بود و معلوم شد که اون همکاری میکنه با رژیم صهیونیستی. اگر نشه به نظر شما آیا حالا این که حرکت ثمنی هست و مردم نهاد هست و غیره و اینا کاری ندارم، آیا به نظر شما دولت ها میان دخالت بکنن در کاروان بعدی یا نه؟
ببینید کسایی که تو این کاروان شرکت میکنن بخشی از چهرهای شناخته شده بین المللی و
درسته بله
نمایندگان مجالس حتی از اروپا هستش، اما دیپلماسی رسمی که به اصطلاح حاکمیت کشور هاست که تصمیم میگیرن که چگونه عمل کنن. لذا از نگاه من به غرب، به دلیل اینکه صهیونیست جهانی تأثیرات زیادی بر حاکمیت کشورهای اروپایی گذاشته و مرکز این حاکمیت جهانی صهیونیست جهانی تو آمریکاست، لذا قدرت آمریکا تو دست صهیونیست جهانی. الان آقای ترامپ بازیگر اونا شده، یه عروسکی شده که هرچی اونا بگن دارن انجام
میدن.
ترامپ خودش نیست. شما که به من میرسید میگید وقت نداری، منم به اصول صاحب صحبتم. بنابراین نکته اساسی اینه که دولت ها ناچارن به دلیل همون دیپلماسی عمومی که در کف خیابان های کشورهای مختلف از جمله اروپایی، آفریقایی، آسیایی ایجاد شده، ناچارن در میان مدت حداقل به اصطلاح به نوعی مقابله خودشون رو با رژیم صهیونیستی از جمله اسپانیا که گفت تسهیلات نمیفرستن و بعد از کشورهای دیگه هم علنا اعلام کردن و حتی همین آقای مکرون و انگلیس اعلام کردن که میخواییم یک دولت فلسطینی ایجاد کنیم. در واقع این دولت اگر اون متن بیانیه شدی خودمون رنلر توسط بن سلمان ایجادش نگاه میکنه، یک دولت قیومیت مهابانی دارن ایجاد میکنه.
بله بله،
من صلاح نمیدونم حماس به تجربه به این شکل. در نهایت تجربه تاریخ، حالا ما از نگاه رهبری، از نگاه مردم، از نگاه ارزش های دینیمون هم نگیم، تجربه بشری این رو نشون داده که ظالم به یک نوعی همیشه به نوعی خاموش میشه و ضربات سختین خودش رو خواهد خورد. از جایی که ما نمیدینیم اونم اراده الهیه
انشاءالله، ظالم محکوم به فناست انشاءالله. خیلی متشکرم جناب دکتر حمید رضا اعتمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا. خیلی ممنونم. احساس میکنم که شما یه کسالت و سرماخوردگی هم داشتید، با این وجود مهربانانه با ما همراه بودید. ممنونم ازتون آقای دکتر، قربونتون برم، خداحافظ شما.
امروز دوشنبه است، 29 سپتامبر سال 2025 میلادی. دو سال از شروع جنگ تو غزه میگذره، دو سالی که مردم غزه سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین روزای زندگیشون رو تجربه کردن، دو سالی که کودکان غزه بازی و خنده رو از یاد بردن، دو سالی که رنگ و بوی زندگی از غزه رفته و همه چیز نشون از جنایت و وحشت داره. اما هنوزم اسرائیل روی پیروزی رو ندیده به خودش، هنوزم حماس با قدرت و با ایمان مقابل ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل ایستاده. یه خبر رو شنیدم، دوست دارم این خبر رو شما هم بشنویم. بریم بشنویم.
گردانهای زدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، امروز ویدئویی از حملات شدید خود به مواضع صهیونیست ها در چارچوب عملیات سنگ داوود منتشر کرد. این شدیدترین حمله رزمندگان قسام به مواضع نظامیان صهیونیست از آغاز عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023 تا کنون به شمار می رود. بر اساس این گزارش، رزمندگان قسام به یک مقر تازه تأسیس نظامیان صهیونیست حمله کرده و موفق شدند چند دستگاه تانک مرکاوای 4 را با تعدادی بمب دستساز، بمب‌های انتحاری و موشک‌های یاسین 105 هدف قرار دادند. نیروهای پشتیبانی گردان قسام نیز تعدادی از خانه‌هایی را که نظامیان صهیونیست در آن سنگر گرفته بودند هدف حملات راکتی خود قرار دادند. همچنین تعدادی از مبارزان قسام به خانه‌هایی که نظامیان صهیونیست در آن سنگر گرفته بودند حمله کردند و تعدادی از آنها را به هلاکت رساندند. رزمندگان قسام در ادامه عملیات خود اطراف محل عملیات را هدف حملات خمپاره‌ای خود قرار دادند تا هم راه نیروهای کمکی را قطع کرده و هم عقب نشینی امن خود را تضمین کنند. علاوه بر این به محض ورود نیروهای نجات اسرائیلی، یکی از نیروهای قسام با انجام عملیاتی استشهادی خود را در میان نظامیان صهیونیست منفجر کرد و شماری از آنها را کشته و زخمی کرد. گردانهای قسام پیش از این با صدور بیانیه‌ای از انجام سه عملیات علیه نظامیان صهیونیستی در شهر غزه خبر داده بود. بر اساس این بیانیه در عملیات اول مبارزان حماس با استفاده از راکت ضد نفر نظامیان صهیونیستی را که داخل یکی از منازل سنگر گرفته بودند هدف قرار داده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها شده است. در عملیات دوم با راکت تاندوم نفربر صهیونیست‌ها را در منطقه تل الهوا در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند و در عملیات سوم تکتیرانداز قسام یک نظامی صهیونیستی را در منطقه التفاح در شهر شرق شهر غزه به هلاکت رساند.
روزا بیشتر از همیشه به یاد حرفای ناجی علی میافتم که میگفت دوستان واقعی در شرایط سخت میان اصلا خودشونو به ما معرفی میکنن. میگفت وقتی در بنبست بودیم و دوستی به کمکمون اومد، میتونیم روی این دوستی و اون دوستا حساب کنیم. ناوگان جهانی سمود مصداق همون دوست وفاداریه که ناجی علی بارها بهش اشاره میکرد. این خبر رو بشنوین، دوست دارم شما هم این خبر رو بشنوین. بریم بشنوین.
مدیریت ناوگان جهانی سمود اعلام کرد دو فروند از کشتی‌های این ناوگان در فاصله 366 مایل دریایی از غزه قرار دارند و انتظار می‌رود ظرف 3 تا 4 روز آینده به آنجا برسند. مدیریت ناوگان جهانی سمود همچنین گفت این ناوگان اکنون شامل 44 کشتی است و ظرف 2 روز وارد منطقه بسیار خطرناک خواهد شد. مدیریت ناوگانی جهانی سمود بر عزم راسخ خود برای رسیدن به غزه تاکید کرد و از مردم جهان خواست که ضمن حفظ هوشیاری با این ناوگان اعلام همبستگی کنند. کاروان جهانی سمود متشکل از بیش از 50 کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باری که اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتی‌های دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند. با وجود تهدیدات رژیم صهیونیستی و تلاش‌های کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای جلوگیری از رسیدن کشتی‌های ناوگان به غزه، تمام کشتی‌های ناوگان سمود به طور همزمان به مقصد نهایی خود در غزه حرکت کردند.
امروز شنبه است، 30 سپتامبر. با این وجود که جنگ و ویرونی تو غزه جریان داره، اما این روزا نتانیاهو و حامیان جنایتکارش همچنان به دنبال بررسی راه پایان دادن به جنگ تو غزه هستن. جنگی که مصداق بارز نسل‌کشیه. امروز هم خبرهای تازه‌ای در این باره شنیده شده. دوست دارم شما هم این خبرها رو بشنوین. بریم بشنوین.
کاخ سفید اعلام کرد طرح پایان جنگ غزه شامل آغاز گفتگوی فلسطینی اسرائیلی برای دستیابی به افق سیاسی صلح است. طبق این طرح آزادی همه اسیران زنده و جان باخته باید ظرف 72 ساعت پس از موافقت اسرائیل انجام شود. این طرح بر پایان جنگ در غزه به محض موافقت طرفین تأکید دارد. ورود فوری کمک‌های انسانی به غزه از دیگر بندهای این طرح است. همچنین برای اعضای حماس که مایل به خروج از غزه باشند، مسیر امنی در نظر گرفته خواهد شد. طبق این طرح قرار است روند خلع سلاح در غزه با نظارت ناظران مستقل اجرا شود. ارتش اسرائیل به تدریج از غزه خارج خواهد شد و جای خود را به یک نیروی بین المللی موقت برای تثبیت اوضاع خواهد داد. تضمین های ارائه خواهد شد تا اطمینان حاصل شود حماس و سایر گروه های فلسطینی به تعهداتشان پایبند میمانند. طرحی برای بازسازی غزه تدبیر خواهد شد که از طریق یک کمیته کارشناسی اجرا می شود. ورود و توزیع کمک های انسان دوستانه از طریق سازمان ملل، نهادهای وابسته به آن و هلال احمر صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا در این باره گفت طرح ما خواهان تأسیس شورای صلح به عنوان یک سازمان ناظر بین المللی بر غزه است که شخصا ریاست آن را با مشارکت تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس بر عهده خواهم داشت. این شورا مسئول تشکیل دولت در غزه خواهد بود، اما حماس بخشی از آن نخواهد بود. ترامپ گفت نتانیاهو به شدت مخالف تشکیل کشور فلسطینی است و من این را درک میکنم. وی بدون اشاره به نسل گشی که نتانیاهو در غزه به راه انداخته است، وی را جنگجو خواند و ادعا کرد اسرائیل با وجود او خوششانس است، اما مردم خواهان صلح و عادی سازی هستند. ترامپ گفت طرح ما خواهان پایان فوری جنگ، بازگشت اسیران اسرائیلی، تضمین امنیت اسرائیل و موفقیت فلسطینی هاست. وی گفت پس از چند روز باید صدای اسلحه در غزه خاموش شود.
روزا بیشتر از همیشه غزه بوی مرگ میده، بوی خون و بارود، بوی فریاد و گرسنگی، بوی جنایت و وحشیگری. دیدن تصاویر دردناک غزه و مردمانش دل هر انسان آزادی رو به درد میاره. امروز معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل تو روند صلح خاورمیانه درباره شرایط غزه چیزایی گفته. دوست دارم شما هم به این بشنوید.
رامیز الاکبروف، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، شامگاه در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین، حملات رژیم صهیونیستی به غزه را به شدت محکوم کرد و گفت
شرایط کنونی در این منطقه از نظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی غیر قابل پذیرشه.
الاکبروف با ابراز نگرانی از تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در سراسر نوار غزه گفت
این وضعیت موجب وحشت و نگرانی عمیق من شده. حملات اسرائیلی همچنان سطح بی سابقی از مرگ و ویرانی رو برای مردم فلسطین به همراه داره. قتل غیر نظامیان در غزه از جمله زنان و کودکان محکومه. وضعیت در غزه از منظر اخلاقی، سیاسی و حقوقی قابل قبول نیست.
معاون هماهنگ کننده سازمان ملل با اشاره به شرایط انسانی وخیم و قساوتی که مردم غزه با آن روبرو هستند تصریح کرد
قحطی در غزه یک فاجعه انسانی ساخته دست بشره. از رژیم صهیونیستی میخوام فوراً امکان دسترسی کمک‌های بشر دوستانه رو بدون مانع به سراسر نوار غزه فراهم کنه. سازمان ملل و شرکاش طرح عملی و آزموده برای توزیع کمک‌ها در اختیار دارن.
الاکبروف عنوان کرد
مجازات جمعی مردم فلسطین هیچ توجیهی نداره و باید فوراً متوقف بشه و با هر گونه کوچ اجباری یا اشکال مختلف پاکسازی قومی در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین قاطعاً مخالفم.
وی در ادامه به مسئله مصادره زمین‌های فلسطینیان و سیاست‌های شهرک‌گذاری اشغالگران اشاره کرد و گفت:
شرکای صهیونیستی هیچ مشروعیت و حقوقی ندارن و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل هستند. این شرکا به شکل نظام‌بند اراضی فلسطین رو کاهش میدن و اشغال غیرقانونی اسرائیل رو عمیق‌تر میکنن.
آلکباروف افزود: سیاست‌های رژیم صهیونیستی در زمینه تخریب منازل، اخراج ساکنان و اعمال محدودیت‌هایی که زندگی روزمره فلسطینیان را فلج کرده، موجب تشدید یأس و خشم آنان می‌شود و در این حال نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌رود.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. 8:21 است و در این لحظه افتخاری رو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس تلفنی برنامه جناب دکتر مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا هستم. جناب دکتر گودرزی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب تاوان خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
قربونتو برم، برای اینکه من بتونم از وقت استفاده بهینه‌ای ببرم و از نظریات شما بهره مند بشم، این که طرحی رو 20 ماده‌ای اعلام کرد ترامپ به نام صلح ابدی و توی اون خودش و تونی بلر حالا میخوان یک حاکمیتی داشته باشن و به نوعی میشه گفت تونی بلر دندون تیز کرده برای حاکمیت بر غزه. شما قدری این طرح رو برای ما بشکافید و به پیچیدگی هایی توش هست که ظاهرش این هست ولی میخوان یه کارهای دیگه ای بکنن، نظر شما رو میشنم.
جناب تاوان، 108 سال پیش آقای بالفور بیانیه ای داد و با تشکیل کشور یهودی موافقت کرد و به نوعی میشه گفت که قدردانی کرد از آقای وایزمن که در جنگ جهانی اول با ساختن ماده آتش‌زای استون کمک فراوانی به انگلیسی ها کرد و همین مؤسسه‌ای که به نام وایزمن بود و در حملات اخیر ایران به فلسطین به اسرائیل نابود شد، برگرفته از نام یک دانشمند و یک شیمیدان یهودی بود که در جنگ جهانی دوم کمک‌های بسیار خوبی به انگلیسی ها کرده و اونها برای قدردانی از این تلاش ها در سال 1917 یک بیانیه دادن و تشکیل کشور یهودی رو یا همون اسرائیل رو اعلام کردن.
مهمی کلام شما مجوز ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود.
بله، در حال بله. ببینید یهودی های انگلیس در آن زمان تعداد خیلی کمی بودند ولی درسته. موفقیت بزرگی به دست آوردن به نوعی و در مقابل یهودیان آلمان که تعداد بسیار زیادی بودند و در جنگ هم به قولی نقش خیلی مهمی داشتن، به خصوص در کشورهایی مثل لهستان که به نوعی میشه گفت که در جنگ جهانی نقش مهمی رو بازی کردن و ولی اونا نتونستن و موفق نشدن دولت آلمان رو که رابطه خوبی با دولت عثمانی داشت وادار کنن که یک بیانیه بالفور دیگر رو صادر کنن.
درسته.
در حال این زمینه تاریخی ردپای انگلیس در بحران آفرینی در جهان و در خاورمیانه است. اونها برای اینکه تجارتشون و ارتباطشون با هند، کشور هند ایمنتر باشه، سعی کردن در محل تلاقی تقریبا سه تا قاره بیان یک محلی رو و یک متحدی رو اونجا داشته باشن که بتونن به اهداف خودشون برسن و به نوعی میشه گفت که نقش همیشگی انگلیسی‌ها در سیاست بین‌المللی بهش به خصوص در خاورمیانه نقشی مخرب، ویرانگر و
درسته.
بسیار بسیار بدی بوده. همون کت شلواری‌های تروریست بودن که در تاریخ معاصر و در 100 سال گذشته به خصوص نقشای بسیار مخربی را ایجاد کردن و نمیشه رد پای تروریست، آشوب، بحران، جنگی رو بدون انگلیسی ها در منطقه خاورمیانه شناسایی کرد. و الان هم خب به نوعی میشه گفت که ترامپ با قلدری تلاش میکنه که بعضی از مناقشات رو به نفع خودش تمام کنه بدون اینکه بیان و به قولی در عدالتی در بخش پایان دادن به این مناقشات باشه. به هر حال جنگ ایران و عراق دیدیم که اولا عراق به عنوان شروع کننده جنگ شناخته شد، بعد بازگشت به مرزهای قبل از جنگ بود، ولی در مثلا اوکراین ما می‌بینیم به زور می‌خواد اوکراینی‌ها تحمیل کنه که 20% از کشورشون رو واگذار کنن و این اسمی صلح نیست، این صلح ابدی نمی‌تونیم اسمش رو بگذاریم. و میشه گفت که در اثر فشار افکار عمومی جهان مجبور شدن، حالا هرچند که آقای ترامپ به رسمی شناخته شدن کشور فلسطین رو سوی دولت اروپایی احمقانه میدونه، ولی اونا چاره ای ندارن چون به هر حال فشار افکار عمومی به شدت بالا رفته و اونها قادر نیستن به قولی مقاومت کنن. از طرف دیگه هم تلاش میکنن که فشار مضاعفی به دولت، به گروه حماس بیارن که بخوان اون شرایط رو بپذیرن یا اینکه جنگ ادامه پیدا کنه با حمایت های آمریکا مثل گذشته. خب این که اسمش به نوعی صلح نیست، اصلا فشار، زور، تهدید و کشتاره. و میشه گفت که اون پیمان صلح ابدی که آمریکایی ها دارن ازش نام میبرن و به خیال خام خودشون و در یک توهم آشکار مدعی هستن که ایران هم به پیمان ابراهیم خواهد پیوست،
بله،
این مثلا یک شوخیه، یک توهمه به نظر من، چون به هر حال مشکلات منطقه حل نشده و اون عدالت در روابط بین الملل شکل نگرفته. به هر حال الان غزه زیر فشار هست، زیر بمباران هست و ممکنه که با برخی از بندها موافق باشه، ولی قطعا با اینکه بیاد و سرزمین خودش رو، حاکمیت کشور خودش رو و دستاوردهای خودش رو واگذار کنه به یک شورایی که آقای تونی بلر عضو اون هست به سختی ممکنه. به هر حال و آقای نتانیاهو یک معاهده ای رو اومده تنظیم کرده با همکاری آمریکایی ها و میخواد به منطقه تحمیلش بکنه، به نوعی عجز و درماندگی اونها در مدیریت مناقشات منطقه. چون الان در حدود 2 ساله که دارن به شدت از جیب آمریکایی ها و اروپایی ها هزینه میکنن و به نوعی میشه گفت که با توجه به اینکه آقای نتانیاهو، آقای ترامپ گفته بود که دیدن که چگونه مثلا از کشورشون دفاع کردن و این مزخرفات نیست و
درسته.
به نوعی میشه گفت آقای نتانیاهو کشورشو که حالا رژیمشو نمیتونیم بگیم کشور، رژیمشو یکی از منفورترین رژیم های دنیا کرده. این دستاورد نیست و اینکه 66,000 زن و کودک رو کشتن، این به نوعی اون تون لفاظی های آقای ترامپ دقیقا برعکس داره گفته میشه و یک مزخرفاتی رو و فارغ از شرایط کنونی صهیونیست‌ها در دنیا داره عرضه میکنه که حالا تمجید میکنه از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آقای نتانیاهو، ولی واقعیت چیز دیگریست. همین الان هم کاروان سمود در سواحل فلسطین هست و در پی اون اعتراضات گسترده جهانی هست در خصوص حمله به این کاروان و از طرفی هم اقدامات پیاپی جامعه جهانی در همه ابعاد علیه صهیونیست هاست که اونها رو وادار کرده که بیان و یه طرحی رو به زعم خودشون عرضه کنن. ولی من تصورم اینه که بیش از حد اغراق‌آمیزه، چون در قضیه اوکراین هم ترامپ میگفت من یک هفته‌ای جنگ اوکراین رو خاتمه میدم، ولی دیدیم که همین چنین اتفاقی نیفتاد و اون فشاری که به اروپایی ها آوردن که به چشم‌پوشی از 20% از